صبحانه با خبر امروز. ادامه ابهام درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای وین. تهران میگوید اقدام عملی آمریکا و اروپا ملاک است، نه وعده‌ها و پیام‌های شفاهی. انتقاد آمریکا از ارسال سوخت ایران به حزب الله. واشنگتن میگوید این اقدام یک بازی روابط عمومی است و نه راه حل برای بحران لبنان. یک روز تا آغاز انتخابات سراسری عراق، رویکرد گروه‌های سیاسی به نفوذ ایران تعیین کننده ترین موضوع برای رای دهندگان. و نخستین سالگرد درگذشت محمد رضا شجریان. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه ایران میگوید بازگشت این کشور به مذاکرات هسته‌ای وین به اقدامات عملی آمریکا و اروپا و اجرای تعهداتشان بستگی دارد. حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای لبنانیش وعده داد که در صورت بازگشت طرفهای مقابل به تعهداتشان، تهران هم اقدامی مشابهی خواهد کرد. وزیر خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد که کشورش پیام‌های شفاهی آمریکا و وعده‌های سه کشور اروپایی را ملاک قرار نخواهد داد و تنها بر اساس اقدامات عملی طرف‌های مقابل تصمیم گیری خواهد کرد. در تحولی دیگر و همزمان با تنش‌های اخیر بین تهران و سئول بر سر دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کره جنوبی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از سئول خواست به تلاش‌هایش برای قانع کردن ایران به بازگشت به مذاکرات ادامه دهد. قبل از اینکه به این موضوع بیشتر بپردازیم، گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید منتظر نشانه ای از سوی واشنگتن است. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز جمعه در نشست خبریش در لبنان گفت که دولت ابراهیم رئیسی در مذاکره های وین وقت تلف نمی کند.
برای ما مهم است نشانه هایی از طرف مقابل از جمله آمریکا دریافت کنیم که نشون دهنده نیت جدی آمریکایی ها برای بازگشت کامل به تعهداتشون باشه.
دو روز قبل از آن وزیر خارجه ایران که با همتای روس خود در مسکو دیدار میکرد، از آمریکا خواستار ارسال سیگنال 10 میلیارد دلاری شده بود. در روزهای اخیر حسین امیرعبداللهیان بارها گفته که اگر آمریکا خواستار احیای برجام است، 10 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران را آزاد کند.
گفتم اگر نیت واقعی دارن بگید بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از موجودیهای مربوط به خود ما در بانک‌های خارج از کشور رو آزاد یا به کشور برگردونن، یه حرکتی بکنن که ما بتونیم بگیم جو بایدن با ترامپ یه تفاوتی داره.
گرچه دیپلمات ارشد ایران حالا میگوید 10 میلیارد دلار را مثال زده، اما در هفته‌های گذشته حسین امیرعبداللهیان کره جنوبی را تحت فشار گذاشته تا حدود 7 میلیارد دلار بدهیش بابت خرید نفت از ایران را پرداخت کند. حتی سئول را به طور ضمنی تهدید به عدم پخش فیلم و سریال‌های کره‌ای از تلویزیون ایران کرد، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی دستمایه طنز هم قرار گرفته.
خب طرف کره‌ای یه مقدار نگران این هست که بانک مرکزی ما داره شکایت می‌کنه، بهش گفتم بالاخره.
در حالی که تنش‌های بین تهران و سئول بر سر پول‌های بلوکه شده ایران بالا گرفته و تهران حتی تهدید به اقدام قانونی می‌کند، رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در گفتگو با معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواستار ادامه تلاش‌های این کشور برای از سرگیری مذاکره‌های احیای برجام شده.
گفتگوی بسیار خوبی با معاون وزیر خارجه کره جنوبی درباره ایران و احیای برجام داشتم. از تلاش‌های جمهوری کره در این زمینه بسیار قدردانی می‌کنم.
در همان روز نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن از اجرای تحریم‌های ایران توسط کره جنوبی قدردانی می‌کند. نت پرایس گفته این تحریم‌ها تا زمانی که ایران و آمریکا بر سر بازگشت متقابل به برجام توافق نکردند به قوت خود باقی است. همزمان گفته بود که تأخیر در آغاز دوباره گفتگوهای وین نباید ادامه دار شود.
ما فکر می‌کنیم بازگشت هرچه سریع‌تر به گفتگوهای وین ضروری است، چون شرایط موجود نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد. این فرایندی نیست که بتوان آن را معطل کرد. ما کاملاً بر این باوریم که باید اقدامات را به سرعت انجام دهیم. باید با ظرافت و سرعت زیادی کار کنیم تا به نتیجه برسیم.
تا کنون 6 دور از گفتگوهای احیای برجام در وین برگزار شده، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری این مذاکرات به درخواست تهران متوقف شد. تهران میگوید که به زودی این مذاکره ها را از سر میگیرد، اما تاریخ آن را مشخص نکرده. در میان این وعده و وعیدهای تهران، ایالات متحده در هفته‌های اخیر در حال رایزنی با کشورهایی بوده که نفوذی بر ایران دارند، از جمله قطر و روسیه. آمریکا میگوید گرچه خواستار بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش بی‌کم و کاست است، اگر ایران همچنان تاریخ این مذاکره ها را به تعویق بیندازد، به زودی فرصت گفتگو را از دست خواهد داد. تهران هرچند میگوید منتظر اقدام عملی از سوی واشنگتن است، خروج آمریکا از مذاکره های وین گزینه مورد انتظار دولت ابراهیم رئیسی نخواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه میشیم با دامون گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، آمریکا اعلام میکنه که فرصت گفتگو همیشگی نیست و باید زود انجام بشه. ایران هم در مقابل میگه که دور تازه گفتگوها به زودی انجام میشه. چرا تاریخ مشخصی برای این مهم تعیین نمیشه؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان. پرسش خیلی مهمیه، به خاطر اینی که قطعاً همونجوری که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، تهران خیلی کمتر به این مذاکرات نیاز داره تا آمریکا و اروپایی‌ها. اونم برمیگرده به نقش چین، برمیگرده به باز کردن راه فروش نفت ایران از وقتی که این مذاکرات مرحله نخستش باز شده و اون درجه از فشاری که مطرح بود تا قبل از روی کار آمدن آقای بایدن الان خیلی کمتر شده، و همچنین مهار اعتراضاتی رو که در ما سالهای گذشته دیدیم توسط سرکوب، همه اینا باعث میشه که جمهوری اسلامی خیلی کمتر به این ضرب العجل ها نگاه بکنه و بیشتر سعی بکنه که اول در مرحله اول گفتگوهای خودش رو در منطقه به خصوص با عربستان پیش ببره و بعد نگاه بکنه به این که حالا ببینه چه جوری میتونه به این مذاکرات برگرده. قطعا این مذاکرات انجام خواهد شد، ولی اون عجله رو تهران نداره.
اهمیت این مذاکرات برای ایران میتونه در آزادسازی پولهاش باشه. البته آقای گوریز، همه این داستان ها، همه این مذاکرات برای اینه که برنامه هسته‌ای ایران مهار بشه. حتی کشورهای منطقه که در این مذاکرات هم نیستن این خواست رو دارن. آیا واقعا دور جدید مذاکرات با این خواستهای ایران برای آزادسازی پولهای که بلوکه شده یا برداشته شدن تحریم‌ها میتونه این برنامه هسته‌ای ایران رو مهار کنه؟
برنامه هسته ایران خب میدونید در 2015 با توافق برجام تا حدودی مهار شد، عقب انداخته شد، ولی در حال حاضر قابلیت غنی سازی که یک بخشی از ساخت بمب هسته ای هست رو تهران به اندازه کافی به دست آورده، حتی تا بیش از 60% پیش رفته، سانتریفیوژ های مدل جدید رو استفاده کرده و از این جهت این قابلیت دیگه قابل بازگشت نیست. از طرف دیگه مسئله تحریم ها خانم ملکی، واقعیتش این هستش که تا وقتی که در کلیتش مشکلات تهران با واشنگتن حل نشه، تهران اینو متوجه شده که قدرت اقتصادی امریکا به شکلی هست که خیلی راحت دوباره میتونه به وسیله تحریم ها، همون تحریم هایی که فعلا سر کار هم بمونه، حتی قبل از برجام به طور مثال کاتسکا یا بقیه تحریم ها، اون درجه از کمک به برنامه اقتصادی ایران رو بازگشتن به برجام به وجود نخواهد آورد. از این جهته که خیلی هم عجله ندارن. برای مهار خب یک بخشش برمیگرده به مسئله دیپلماتیک، یک بخشش برمیگرده به مهار ایران از طریق حملات ایزایی که انجام شده توسط به طور مثال اسرائیل در روزهای گذشته. به خاطر تنشی که بین تهران و باکو انجام شده، اگر دیده باشید مشخصا مقامات ایرانی مطرح میکنن که باکو وسیله‌ای شده، جایگاهی شده برای اینی که اسرائیل بتونه عملیات در ایران انجام بده، چه از خروج اسناد هسته‌ای از تهران بگیرید شما تا عملیات برای ترور آقای فخری زاده، حمله به نطنز که به قول تهران یکی از پهپادهای هرمس رو هم تهران تونسته ساقط بکنه، و نگرانی تهران به خاطر همینه و نفوذ اسرائیل در باکو کمک میکنه به اینکه بتونه این عملیات برای مهار رو در روز موعود انجام بده، چه واسه که ما این رو دیدیم قبلا. برای مهار کردن اسرائیل وارد عملیات متعددی شد.
آقای گوریز، تکرار کردید که برای ایران انقدر اهمیت نداره که برای کشورهای دیگه، خیلی کوتاه این که چرا ایران میخواد هنوز به این مذاکرات برگرده؟
برای اینکه ایران در چارچوب برجام تونسته انقدر به راحتی میدونید توانایی خودش رو گسترش بده در مورد برنامه هسته‌ای، به علاوه اینکه تهران متوجه هست که اگر بخواد وسیله مذاکرات رو درش رو ببنده کاملا، قطعاً این باعث واکنش جدی از طرف دنیا خواهد شد، حتی چین و روسیه هم همراه خواهند شد، همونطور که با قطعنامه های شورای امنیت اگه خاطرتون باشه خاطر همین نمیخواد که این قضیه به اون شکل به تنش برسه، ولی خب تمایلی هم در مقایسه با امریکا نداره نسبت به گذشته.
دامن گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اقدام حزب الله لبنان برای واردات سوخت از ایران راه حل پایداری برای بحران انرژی لبنان نیست. به گفته تد پرایس این اقدام تهران و حزب الله لبنان نوعی بازی برای روابط عمومی است. این در حالی است که وزیر خارجه ایران در بدو ورود به بیروت از ادامه حمایت تهران از لبنان سخن گفته و حتی پیشنهاد ساخت دو نیروگاه برای حل بحران سوخت این کشور را مطرح کرده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
لبنان دهه هاست که از بحران انرژی رنج می‌برد. خاموشی های مکرر و نبود سوخت کافی عده زیادی را تشویق کرده تا به انرژی خورشیدی روی بیاورند. پنل هایی که روز به روز تعدادشان بیشتر می شود. دولت لبنان از حل مشکل سوخت عاجز است و برنامه مشخصی ندارد. حزب الله از گروه‌های پرنفوذ در این کشور با کمک حامی دیرینه‌اش جمهوری اسلامی ایران اما برنامه خودشان را دارند. چند وقتی است که نفتکش‌ها محموله‌های سوختی ایران را به بندر بانیاس در سوریه می‌آورند. از آنجا تانکرها در مسیری 3 ساعته این محموله‌ها را به بیروت می‌رسانند. این شادی عده‌ای از مردم به خاطر رسیدن یکی از این محموله‌ها حدود 3 هفته پیش. تبلیغاتی برای محبوبیت بیشتر حزب الله و البته گسترش نفوذ ایران در لبنان، روندی که حالا با انتقاد آمریکا روبرو شده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه این کشور این اقدام را یک بازی روابط عمومی خوانده. آقای پرایس گفته این اقدامی سازنده برای حل مشکل انرژی در لبنان نیست. همزمان با این حرفها 3 محموله سوخت ایران به سوریه رسیده، آماده حرکت به سوی لبنان. بسیاری از گروه‌های مخالف حزب الله می‌گویند این کار لبنان را به دردسر می‌اندازد. ایران تحت تحریم‌های آمریکاست و سوخت رسانی به این کشور از طریق حزب الله ممکن است تبعات نقض قوانین تحریمی آمریکا را به همراه داشته باشد. اقدامی که نخست وزیر لبنان آن را حمله به حاکمیت این کشور خوانده. حزب الله اما گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست و می‌گوید با آوردن سوخت از ایران می‌خواهد به حل مشکل انرژی کمک کند. ایران هم نشان داده که در هیچ شرایطی از حمایت حزب الله دست بردار نیست. این اولین سفر حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر خارجه ایران به بیروت. 2 روز پیش او اینجا علاوه بر تأکید بر آمادگی ایران برای تداوم ارسال سوخت به لبنان، برای پایان دادن به دهه‌ها بحران انرژی در این کشور هم پیشنهاد کمک داد.
شرکت‌های بزرگ ایرانی آمادگی دارند 2 نیروگاه 1000 مگاواتی برق در بیروت و در جنوب لبنان در کمتر از 18 ماه ایجاد کنند.
وزیر خارجه ایران البته می‌گوید کشورش به حاکمیت و استقلال دولت لبنان احترام می‌گذارد. حرف‌هایی که چندان با عمل این کشور همخوانی ندارد. آمریکا بیش از 2 دهه پیش حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. ارسال سوخت تحریم شده از ایران به سفارش گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، آن هم از طریق سوریه که خودش شامل برخی تحریم‌های آمریکاست، به نظر نمی‌تواند راه حل پایداری برای حل بحران انرژی در لبنان باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در حالی که ابراهیم رئیسی و اعضای دولتش در تبلیغات انتخاباتی، سفرهای استانی و جلسات رأی اعتماد مجلس مرتب از برنامه‌هایشان برای مهار گرانی و کاهش سریع و جدی تورم سخن می‌گفتند، شرایط بازار ایران نشانگر وضعیتی کاملاً متفاوت است. در مدتی که از انتخابات و تغییر دولت گذشته، وضعیت اقتصادی این کشور نه تنها بهتر نشده که سیر افزایشی قیمت کالا و خدمات شتاب بیشتری هم گرفته است. مهیار طهماسبی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به این وضعیت.
الان یخچال 30 تومانی اون چقدر شده پارسا؟
هر روز گرانتر. گشتی کوتاه در بازار به خوبی همین را نشان می‌دهد.
22 تومان شده نزدیک 50 تومان. شما دو برابر شده.
تورم بر بازار سایه انداخته و قیمت‌ها هر هفته بالا می‌روند.
تورم باعث میشه که خب قیمت‌ها همینجوری بیشتر بره بالا، توان خرید مردم کمتر بشه و مردم برن بیشتر رو به تعمیرات. قبلا مثلا شوالی در سال یه بار افزایش قیمت می‌خواد رو جنسا، ولی الان تقریبا هر ماه، در واقع شاید 15 روزی یه بار یا هر ماه قیمت جنسا میره بالا.
این اما تنها مختص بازار لوازم خانگی نیست. اقلامی که نیاز روزمره مردم هستند هم هر روز گرانتر می شوند.
والا شیر لبرز قدیم یه چیز نیاز مردم بوده. از اون قدیم ها ما خودم بچه میافتیم، بچه بودیم، دولت ما شیر رایگان خوراک میده، تغذیه میداد. این که بوده، ولی الان دیگه خیلی مصرف اومده پایین به خاطر گرونی. چون مردم نمیتونن بخرن، آقا شیر توان خرید ندارن. تورمه. گرون، قیمتای میره بالا، اصلا مردم قدرت خرید ندارن. شیر و مثلا ماست و همه این چیزا قیمتش خیلی بالاست، مردم نمیتونن بخرن. فکر کنم 50% 40% راحت گرون شده، شاید هم بعضی جا بیشتر.
مرغ آزاد رسیده 23,000 تومان، ولی ما که چون جواز داریم مرغ دولتی میفروشیم، توزیع میکنیم که 24,900. قبلا ما 17-18 تومان میفروختیم، الان مرغ داریم دولتی میفروشیم 24,900. معلومه فرق کرده، مشتری الان دنبال همون ارزونی است دیگه. همین به این 25 تومانی هم نمیتونه بخره. گوشتم که خدا برکتش بدونم که رفته بالا.
نگاه کنید، حبوبات، برنج، چای، اینا جزء کالاهای اساسی هست. من فروش مردم ها میدونم. مشتری که 100 کیلو برنج واسه من میمد از من میخرید اصلا واسه یه سالش، الان میاد یک کیسه میگیره. مشتری که میومد یک کیسه میگرفت، تو روز ترجیح میده بیاد یک کیلو برنج بخره. متوجهید؟ حتی یک کیسه برنجشو دیگه اون توانشو نداره بخره، میترسه کم بیاره آخره به اصطلاح برجش. متوجهید؟ اینا خیلی تاثیر داره.
گرونی ها خیلی تاثیر گذاشته، هم تو فروش ما هم تو خریدمون. باید تو خریدمون انقدر گرونی شده که ما هم کالامونو میتونیم کم بیاریم، هم تو فروشمون که مشتری وقتی ببینه جنس گرونه کسی نمیاد خرید کنه و سطح خرید خیلی اومده پایین. خیلی
حداقل کاری که میکنن قیمتا رو ثابت نگه دارن، حتی با همین تورم ثابت نگه دارن. یعنی قیمت بالا نره پایین نره، کاسب این وسط داره داغون میشه. خدای نکرده کاسبه ها از کاسبی درستشون منحرف نشن، فقط میتونم همینه.
رویکرد دولت ابراهیم رئیسی تا حال وعده و وعید بوده و سیاست‌های دستوری. با دستور و وعده اما بازار اصلاح نمی‌شود.
از شنبه بحث مربوط به لبنیات با 10% کاهش قیمت در سه محصول اصلی شیر و پنیر و ماست، سه محصولی که بیشتر مورد استفاده هست، انجام خواهد گرفت.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اما میگوید فقط سه محصول ماست ساده 2.5 کیلوگرمی، پنیر یو اف 400 گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه‌ای 900 گرمی ارزان می‌شوند و این تخفیفی است که صنایع از روی سود خود دادند.
دامدارم تقصیر نداره، دامدارم انقدر خوراکش گرونه، علوفه گرونه، واسش گرون تموم میشه، اونم مجبور گرون بفروشه.
به نظر میرسد که راه نجات این بازار آشفته را مردم و کسبه بهتر از دولت مردان میدانند.
مشکل از به نظر من از کلن از دولت دیگه. مشکل باید که کنه نهاده ها ارزون بشه، علوفه ارزون بشه، مواد اولیه ارزون بشه، تا اینا جنس ها ارزون بشه.
نگاه کنید سالی که یارانه شروع شد 40 خورده میدادن به آدم، کیلویی برنج هاشمی بود کیلویی 4000 تومان، یادم 4200 تومان، متوجه؟ یعنی یه 10 کیلویی حداقل میتونستی باش بگیری. الان فیکس، یعنی خیلی خودتو بکشی یک کیلوشو میتونی بخری، یعنی همون یارانه، همون یارانه است. با تورم حساب کنی تورم خیلی رفته بالا.
گرانی کسبه را هم تحت تاثیر قرار داده.
همکارامو اکثرا زدن که میخواد جمع کنن، یعنی نمیصرفه خودش با این وضعیت. هر روز جنس داره گرون میشه، وسیله نمیدونم، بسته‌بندی پلاستیک، مشمع، ظرف، ظروف، نه همه چی گرون میشه.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران میگوید که شرایط اقتصادی باعث شده تا بین 15-20% سوپرمارکت های تهران ببندند یا تغییر شغل دهند.
والا مثلا شیر الان ما اونجا 8.5 میفروشیم، نرخ اتحادیه ما 14، ما 12 میفروشیم کیلویی، مثلا دوغ هم 7 تومن قیمت اتحادیه. ما نمیتونیم هر روز گرون کنیم مثل شرکت ها. بس که شیر داره دیگه، شیر هست، پلاستیک هست، مواد ظروف بسته‌بندی، اینا گرون شده، الان اینا گرون شده، اما حالا ما هم گرون نکردیم.
مشتری های خوبی که ما داشتیم که در ما میومد 5-6 کیلو خرید گوشتاش یا مثلا 6-7 تا مرغ می‌خرید، الان اون گوشتش شده 2 کیلو، 1 کیلو. مرغ هم که یه دونه دوتا میتونه الان تهیه کنه.
برنج جزء کالای اساسی که خیلی کنترل میشه، ولی باز قیمتش ها نمیتونن نگه دارن، میره بالا.
همین ماه گذشته قاسم علی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون بین 30-90% افزایش یافته است.
قیمت حبوبات یه خورده امسال نسبت به برنج خیلی بیشتر بالا رفت. الان مثلا لپه کیلو 44,000 تومان، 43,000 تومان، شوخی نیست. چیتی 45,000 تومان، شوخی نیستش.
هر چی در میاریم خیلی برکت نداره. پول هست، همه چی در میاریم، هیچ کی نمیدونه تو پول در میاریم. پول در آوردن همه در میارن، حقوق میگیرن، پولشو در پولش خوبه، ولی خب دیگه مثل قبل نیست. پولا دیگه چی برکت نداره، زود تمام میشه.
در حالی که بر اساس آمارهای بانک مرکزی تورم شهریور ماه سال جاری به 45.8% رسید، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی وعده داد که با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده شود. قطار گرانی در ایران اما مدت هاست ترمز بریده و از ریل خارج شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
انتخابات سراسری عراق قرار است روز یک شنبه برگزار شود، اما رأی‌گیری در میان برخی گروه‌ها از روز جمعه آغاز شده. در این دوره از انتخابات عراق بحث نفوذ سیاسی و نظامی ایران در این کشور اهمیت زیادی پیدا کرده و گروه‌ها و احزاب سیاسی بخش زیادی از تبلیغات انتخاباتی خود را بر این موضوع متمرکز کردند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
خیابان‌های عراق، پوسترهای تبلیغاتی برای انتخابات فردا، انتخاباتی که زود هنگام برگزار می شود، از نتایج این اعتراض ها. اعتراض های فراگیر که اکتبر 2019 عراق را فرا گرفت و حدود 8 ماه به طول انجامید. اعتراض علیه هیئت حاکمه ای که معترضان آن را به فساد متهم می کنند.
نعم هناك معايير فرضت الساحه.
معیارهای جدیدی است که تحولات کشور به ویژه اعتراضهای اکتبر 2019 را ایجاد کرد. احزاب و گروه‌هایی که دستشان به خون شهدای انقلاب اکتبر آغشته است و کسانی که در بیش از 8 ماه اعتراض با مردم برخورد کردند و باعث کشته و زخمی شدن هزاران نفر شدند، باعث شدند جهتگیری رأی دهندگان تغییر کند.
قرار ناخب اتغیر بشکل عام.
بسیاری از احزاب و گروه هایی که مورد اعتراض قرار گرفتند احزاب و گروه های تحت تأثیر خارج به ویژه جمهوری اسلامی ایران هستند، به علاوه گروه های شبه نظامی مسلحی که از ابزارهای نفوذ تهران در عراق به شمار می آیند. میزان نزدیکی و دوری به جمهوری اسلامی از محورهای اصلی رقابت‌های این دوره انتخابات عراق به نظر می‌رسد.
ما يخص حظوظ الاحزاب القديمه والكلاسيكيه وبالذات الاحزاب اللي كانت
درباره شانس احزاب قدیمی و کلاسیک به ویژه احزاب مرتبط با ایران، به نظرم این احزاب شانس اندکی دارند، به ویژه اینکه عراق پس از اکتبر 2019 با عراق پیش از این تاریخ قابل مقایسه نیست. در اکتبر انقلاب فراگیری روی داد که در حقیقت انقلاب آگاهی بود با هدف ایجاد تغییر. ناخرسندی از ارتباط احزاب به کشورهای خارجی به ویژه ایران وجود دارد. همه مردم به این باور رسیدند که این احزاب دیگر سودی برای کشور ندارند. برای همین بنابر تحقیقاتی که کردیم اکثر مردم به سوی بنای کشور پیش می‌روند. الان هم اکثر شعارهای نامزدها با محوریت اولویت بخشی به عراق مطرح شده. این بدان معنی است که همه به دنبال حاکمیت غیر وابسته هستند. دوران حکومت بیقانونی و بی‌نظمی گذشته، به ویژه حکومتی که وابسته به حکومت ایران به قدرت رسیده. همه این نشانه ها میگویند که اکثریت اولا به سود مستقل ها و بعد احزاب ملی گرا گام برمی‌دارند.
بسیاری از ناظران جریان صدر را دارای بیشترین شانس پیروزی در انتخابات می‌دانند. حتی این جریان هم برنامه‌هایش تحت تأثیر تحولات ناشی از اعتراضات قرار دارد.
دیدگاه امروز جریان صدر تأثیر گرفته از تغییرات ناشی از اعتراض‌های اکتبر 2019 است. از همین رو انتخابات پیش رو باید انتخاباتی کاملاً عراقی باشد. گروه‌های سیاسی باید چالش‌های کشور و شهروندان را درک کنند. چالش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی وجود دارد. بر این باوریم که قوای سیاسی باید در این چارچوب حرکت کنند، حمایت خارجی را کنار بگذارند و از تصمیم‌هایی که به سود شهروندان نباشد دوری کنند.
جریان صدر که اوجگیریش به نبرد علیه نیروهای آمریکایی در عراق باز می‌گردد و از حمایت تهران برخوردار بود، اکنون می‌گوید به دنبال برقراری روابط با همه طرف هاست.
ثم علينا الذهاب سريعا.
ما باید به سرعت به سوی برقراری روابط استراتژیک با قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه گام برداریم. نباید در محوری علیه محوری دیگر قرار بگیریم. عراق میتواند بازیکنی اصلی در عرصه بین‌المللی باشد، نه بازیکنی ذخیره.
اخیراً کاظم حائری، مرجع تقلید مقیم ایران، در فتوایی رأی دادن به گروه‌های مخالف هشت شعبی یعنی شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران را در انتخابات عراق حرام دانست. فتوایی که در عراق جنجال آفرید.
این فتواها تأثیر ندارد. در عراق بزرگترین مرجع مؤثر آیت الله سیستانی است. اکثر مردم عراق از این مرجع پیروی می‌کنند. مردم مخالف فتواهای خارج از عراق هستند، به ویژه فتواهایی که در مخالفت با دیدگاه‌هایشان صادر می‌شود. به ویژه فتواهایی که اخیراً از یک مرجع تقلید مقیم در ایران صادر شد را عراقی‌ها دخالت در امور خود می‌دانند.
انتخابات فردا در عراق، مسیر این کشور در 4 سال آینده و میزان تأثیر قدرت‌های جهان و منطقه در این کشور را مشخص خواهد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در آستانه روز 18 مهر ماه که روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری شده است، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه این نوع مجازات را نفرت انگیز و ظالمانه خوانده و تأکید کرده که در میان قربانیان این مجازات زنان با رنج و تبعیض جنسیتی مواجهند. همراه میشیم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل. خانم بحرینی، همینطور که گفتم در این بیانیه آمده که زنان با رنج و تبعیض جنسیتی دست به گریبانند. میشه این موضوع رو بیشتر تفسیر کنید؟
با سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان رادیو فردا، تحقیقات جهانی نشون میده که در بسیاری از کشورها از جمله ایران، زنانی که محکوم به اعدام میشن در سالهای پیش از دستگیری و وقوع قتل با مجموعی از خشونتهای جنسی و جنسیتی روبرو بودن که عموماً از سوی نظام قضایی و دادستانی و پلیس کشور با بی‌توجهی روبرو شده بوده و مجموعی این تبعیض‌ها و خشونت‌ها منتهی به اعمال در واقع وقوع قتل شده. در بسیاری از مواقع قربانی قتل در واقع اون شریک زندگی یا همسر اون زن بوده که برای سالها مرتکب خشونت جنسی از جمله تجاوز زناشویی علیه اون زنان شده بوده. گاهی به دلیل تابوهای اجتماعی زنان اصلا این موارد خشونت رو به نظام قضایی گزارش نکرده بودن و گاهی هم با وجود اینکه گزارش کرده بودن با بیتوجهی روبرو شده بودند و این بیتوجهی همراه با قوانین تبعیض‌آمیزی که دسترسی زنان رو به حق طلاق به طور برابر منع میکنه باعث شده بوده که این زنان در بستر روابط زناشویی خشونت آمیز اسیر بمونن و نهایتاً به نقطه‌ای برسن که مرتکب قصد بشن. سازمان ملل هم یادآوری کرده که در جهان از هر 3 نفر دست کم از هر 3 زن دست کم 1 زن قربانی خشونت خانگی از سوی شریک زندگیش یا نوعی از خشونت جنسی و یا هر دو شده و در واقع برای برخورد با این معضل مهمه که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و دختران برچیده بشه. همین قوانینی که باعث میشه که متاسفانه بسیاری از موارد قتلی که عاملش زنان بودن به وجود بیاد. یک مسئله دیگر هم مشخصا مسئله ازدواج کودکان در ایران. زنانی که ما در سالهای گذشته شاهد اعدامشون بودیم، برخی از اونها در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن و مرتکب قتل مردانی شده بودند که در سن کودکی به عقد اونها در اومده بودند و این مجددا یک معضل حقوقی دیگه که زنان رو در مقابل این خشونت ها و به دنبالش حتی اعدام آسیب پذیر میکنه. بر اساس قوانین بین المللی باید خشونت خانگی و خشونت جنسی به عنوان یک عامل مخففه در نظر گرفته بشه و در واقع شرایط وقوع جرم و ویژگی های متهم در صدور مجازات در نظر گرفته بشه، ولی قوانین ایران این امکان رو نمیده، به این دلیل که برای قتل در همه شرایط صدور مجازات اعدام تحت عنوان احساس ضروری و الزامی تعریف شده و این نقض فاحش قوانین بین المللی در حوزه پاسداری از حق حیات.
خان بحرینی، به قوانین ایران اشاره کردین. عفو بین الملل تاکید داره برای چندمین بار بر ضرورت پایان مجازات اعدام در تمام جهان. بنا به آماری که خود سازمان عفو بین الملل داده، ایران در سال گذشته میلادی با 246 اعدام نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان رو به خودش اختصاص داده. آیا چشم‌اندازی برای منع اعدام یا حتی کنترل اون در ایران وجود داره؟
درسته، ایران دومین مجری بزرگ اعدام پس از چینه و برای سالها این جایگاه شرم‌آور رو در جهان داشته و این به دلیل قوانینیه که برای طیف گسترده‌ای از اعمال در ایران مجازات اعدام تعیین کردن. این در حالیه که بر اساس قوانین بین المللی کشورهایی که هنوز مجازات اعدام رو حفظ کردن فقط باید از این مجازات برای سنگین‌ترین جرایم، یعنی جرایم قتل عمد، استفاده بکنن، ولی در ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایم مرتبط با فساد اقتصادی دائما از مجازات اعدام استفاده میشه. همینطور برای جرایم مبهم و تفسیربرداری مثل محاربه و افساد فلعرض که در بسیاری از مواقع به عنوان باعث میشه که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده بشه. برای اینکه ما با چشم‌انداز انسانی تری در آینده روبرو باشیم، این قوانین باید دوچار اصلاحات ساختاری جدی بشن و درخواست عفو بین الملل اینه که این بازبینی حقوقی شروع بشه و تا پیش از اون احکام اعدام به حالت تعلیق درآورده بشن و نظام قضایی به سمت مجازات‌های انسانی و عادلانه حرکت بکنه.
رها بحرینی همراه ما بود، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل. همزمان با افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و پکن، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از تشکیل یک گروه کاری ویژه برای مقابله با نفوذ فزاینده چین خبر داده. در همین حال ورود هواپیماهای جنگنده چین به حریم هوایی تایوان اعتراض تایپه را به دنبال داشته. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
رزمایش نیروی هوایی تایوان، نمایشی به تلافی نقض حریم هواییش از سوی جنگنده‌های چینی. هفته گذشته و در 4 روز پیاپی بیش از 150 جنگنده چین وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی تایوان شدند. موضوعی که به شدت دولت تایوان و هم پیمانان غربیش به خصوص آمریکا را نگران کرده. تنشی که به گفته وزیر دفاع تایوان بدترین شکل آن در 40 سال گذشته است.
اگر چین بخواهد به تایوان حمله کند، در حال حاضر توانایی آن را دارد، اما ارزیابی ما این است که چین پس از سال 2025 کاملا آماده حمله خواهد بود.
تا تایوان که با نام رسمی جمهوری چین تایپه شناخته می شود، جزیره خودمختار در 160 کیلومتری شرق کشور چین است. نظام سیاسیش بر پایه دموکراسی شکل گرفته و دارای دولت و ارتشی مستقل است. با این حال بیشتر کشورها به دلیل ادعای مالکیت پکن بر این جزیره تایوان را به عنوان کشور به رسمیت نمی شناسند. از جمله ایالات متحده. واشنگتن اما روابطی نزدیک با تایپه برقرار کرده و همین چند ماه پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با فروش تسلیحات به تایوان به ارزش 750 میلیون دلار موافقت کرد. شماری از رسانه‌های آمریکایی هم هفته پیش از قول منابعی ناشناس مدعی شدند که ایالات متحده به مدت یک سال و به طور پنهانی ارتش تایوان را آموزش داده. موضوعی که با واکنش تند چین مواجه شد.
آمریکا باید به سیاست چین واحد احترام بگذارد و برای جلوگیری از صدمه زدن به روابط دو کشور فروش سلاح به تایوان و هر گونه ارتباط با ارتش تایوان را متوقف کند.
بر اساس سیاست چین واحد که کاخ سفید در 14 گذشته آن را دنبال کرده، کشورها باید به خواسته دولت چین در مورد اینکه تایوان بخش خودمختار این کشور است احترام بگذارند. واشنگتن اما نگران است که پکن به دنبال از بین بردن خودمختاری تایوان و در نهایت حکمرانی بر این جزیره باشد. نگرانی که در سخنان دیروز رئیس جمهوری تایوان هم انعکاس پیدا کرد.
تایوان به دنبال مواجهه نظامی نیست. امیدوار است به همراه همسایگانش به طور مسالمت‌آمیز و در صلح و ثبات زندگی کند. اما تایوان برای دفاع از آزادی و راه و روش دموکراتیکش هر اقدامی را که لازم بداند انجام خواهد داد.
چین در سالهای اخیر در مقابل آمریکا به عنوان رقیبی قدرتمند قد علم کرده، به طوری که واشنگتن استراتژیش را به سمت شرق آسیا تغییر داده. در میانه افزایش تنش‌ها میان پکن و واشنگتن، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد که بخشی ویژه در این سازمان برای تمرکز بر فعالیت‌های حکومت چین تشکیل خواهد داد. با وجود این تحولات، هر دو کشور همچنان به دنبال کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو هستند. به گفته کاخ سفید، قرار شده که رؤسای جمهوری آمریکا و چین پیش از پایان سال میلادی به صورت مجازی گفتگو کنند. دیداری که احتمالاً تنش زدایی از تنگه تایوان از محورهای اصلی آن خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اجرای نمایش یک گروه تئاتر ایرانی در کیف با استقبال تماشاگران و منتقدان هنری اوکراین مواجه شد. این نمایش داستان یک خوش‌سالی مصنوعی را روایت می‌کند که گفته می‌شود به دستور استالین و با هدف سرکوب دهقان‌ها و ملی‌گرایان اوکراینی ایجاد شده بود. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
جشنواره تئاتر شیر طلایی در شهر کیف میزبان نمایش ایرانی، البته با موضوعی مرتبط با یک رویداد تراژیک در تاریخ اوکراین بود. گروه ایرانی تئاتر سگانه نمایشی با عنوان هولودومور را در اوکراین روی صحنه بردند که روایتی از قحطی خودساخته استالین در دهه 30 میلادی و کشتار مردم اوکراین بود. این نمایش ابتدا سال گذشته به کارگردانی رها حاجی زینل و نویسندگی علی سفری در تهران روی صحنه رفت. در این اجرا سفیر اوکراین در ایران نیز به همراه جمعی از کارکنان سفارتخانه این کشور به تماشایش نشستند و در پایان ابراز امیدواری کردند که هولودومور در کیف نیز امکان اجرا پیدا کند. امسال در جشنواره بین‌المللی تئاتر در کیف این فرصت مهیا شد تا هولودومور به همراه نمایشی دیگر از گروه تئاتر سگانه با نام آشوویتس زنان روی صحنه بروند. اما هولودومور یا قحطی بزرگ اوکراین واقعی بود که در سالهای 1932 و 1933 میلادی در جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین به وقوع پیوست. گفته می شود جوزف استالین این قحطی تصنعی و نه طبیعی را برای از بین بردن جمعیت دهقان اوکراین ایجاد کرد تا بدین ترتیب جلوی جنبش میهن پرستی اوکراین را بگیرد و آن را سرکوب کند. برخی تاریخ نگاران از هولودومور به عنوان یک نسل کشی یاد می کنند که باعث مرگ چند میلیون انسان شده است. در آن دوران به واسطه دستورهای دولت هر گونه تجارت در مناطق روستانشین ممنوع و عرضه مواد غذایی به روستاها متوقف شد. در پی این قحطی تصنعی ناشی از عوامل سیاسی، نه تنها قشر کثیری از کشاورزان و کارفرمایان مرفه و مستقل از دولت، بلکه نسل کاملی از جمعیت کشاورز نابود شدند. گروه تئاتر سگانه قرار است پس از اجرای نمایش در شهرهای مختلف اوکراین راهی لهستان شوند تا در این کشور هم روی صحنه بروند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما یک سال از درگذشت محمد رضا شجریان، استاد آواز و موسیقی سنتی ایران گذشت. آقای شجریان در سالهای پایانی عمرش با موضع‌گیری در مقابل برخورد خشونتبار حکومت با معترضان به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 و ناآرامی‌های بعدی تصویری سیاسی‌تر از خود به جای گذاشت. این استاد آواز حتی در مخالفت با رویکرد رادیو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی خواستار توقف پخش آثارش در این رسانه شد. به مناسبت اولین سالگرد فقدان این خواننده و موسیقیدان شهیر، شهریار سیامی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
از کجا
یک سال از رفتن خسرو ایران می‌گذرد. هنرمندی که پیش‌بینی می‌شد مراسم عزاداری و خاکسپاری‌اش به بزرگترین گردهمایی ایران تبدیل شود، همگیری کرونا به کمک نیروهای انتظامی آمد و از تجمع گسترده مردم جلوگیری شد. با این وجود دوستدارانش شب را جلوی بیمارستانی که محمد رضا شجریان بستری بود صبح کردند و باز هم در جمعیت انبوهی به مراسم ختم رفتند. شجریان در کنار آرامگاه فردوسی در توس به خاک سپرده شد. هرچند روز خاک سپاری با محدودیت‌های کرونا فقط نزدیکان و بستگانش اجازه حضور داشتند.
هر کسی که میاد یک پیامی داره، هر بزرگی.
محمد رضا شجریان، متولد اول مهر ماه 1319 در مشهد، در 9 سالگی که تلاوت قرآن را از پدرش آموخت، شاید کسی تصور نمی‌کرد روزی نه فقط یک خواننده، بلکه یکی از نمادهای فرهنگی ایران شود.
پدرم اهل قرائت قرآن بود. یه زندگی محقری داشتی. درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود. تازه درآمدی هم آنچنانی نداشتنشون. ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود. مادرم، پدرم، اینها هم منو خیلی دوست داشتن. همین که خب خودشون با هم خوب بودن. محیط سراسر تقوا بود.
محمد رضا شجریان در جشن‌های فرهنگ و هنر شیراز خوش درخشید. وقتی ساز و آواز دوستان کوک بود، شاهکارهای بسیاری رقم خورد. محمد رضا لطفی با گروه شیدا سالها با شجریان آثار بی‌نظیری خلق کردند.
در افراط و تفریط موسیقی دنیای موسیقی گرفتار شده بودیم، کاباره و بعضی مسائل دیگه که باز خود اون یه لطمه بزرگی به حیثیت موسیقی ما زد و اعتیاد و مسائل دیگه که در کنار موسیقی بود خیلی لطمه به موسیقی ما زد، ولی ما یک نسلی بودیم، یه ایده‌ای بودیم که سعی کردیم که این اعتبار رو برگردونیم برای موسیقی و نشان بدیم که موسیقین میتونه یه انسانی باشه که قابل احترام باشه و بهش اعتماد بکنن و در خانواده ها جا داشته باشه.
در طوفان انقلاب این صدای شجریان بود که نوید روزهای جدیدی را داد.
هرچند بعدها گفت هرگز سیاسی نبوده و برای همراهی با لطفی وارد این عرصه شد. بعد از انقلاب همراه لطفی کانون چاوش را تأسیس کردند. شجریان هرگز با دستگاه قدرت همصدا نشد. آلبوم بیداد داستان جدایی اوست از محمد رضا لطفی و از آن پس همراهی با پرویز مشکاتیان، آوازی که او را مقابل دستگاه قدرت قرار داد.
یاری اندر کس نمی‌بینم.
بزرگان زیادی هم در موسیقی ایران سازشان با آواز شجریان کوک شد. حسین علیزاده و آلبوم فراموش نشدنی فریاد. کیهان کلهور، داریوش پیرنیاکان، فرهاد فخرالدینی و سرانجام مجید درخشانی با گروه شهناز، ترکیبی از نوازندگان جوان. بعد از فاجعه زلزله بم بار دیگر ساز دوستان کوک شد و شجریان همراه حسین علیزاده، کیهان کلهور و پسر بزرگش همایون برای کمک به زلزله زدگان کنسرت هم نوا با بم را اجرا کردند. در جریان اعتراض‌های 1388 و جنبش سبز آن جمله معروف را گفت و شور عجیبی به پا کرد.
این آدم اومد تو تلویزیون به مردم اومد نیشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. همه گفتم خب من صدای این خس و خاشاک.
شجریان نه رهبر سیاسی بود، نه صوفی و عارف، نه معلم اخلاق، نه آن ستاره جذاب جوانان. شجریان این خود ما بود، خود خود ما.
ای چرخ فلک، ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست. بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافن بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
استفاده از ظروف بسته‌بندی چند بار مصرف در رستوران‌ها و فروشگاه‌ها رایج‌تر می‌شود. لوب شرکتی است که به طور تخصصی ظروف بسته‌بندی را جمع‌آوری و ضدعفونی کرده و به تولید کنندگان باز می‌گرداند. فعالیت این شرکت به سرعت در حال گسترش است و قرار است تا 3 ماه اول سال میلادی آینده 191 فروشگاه و رستوران در سراسر جهان محصولاتی را در بسته‌بندی‌های چند بار مصرف به فروش برسانند. مشتریان برای خرید این محصولات باید بیشتر هزینه کنند، اما با پس دادن این ظروف هزینه پرداختی به آنها بازگردانده می‌شود. با این شیوه جدید بیشتر آشنا شویم.
استفاده از بسته‌بندی‌های چند بار مصرف به زودی در رستوران‌ها و فروشگاه‌های سراسر جهان رایج می‌شود. لوب شرکتی است که 2 سال پیش تأسیس شده و ظروف بسته‌بندی با قابلیت‌های استفاده مجدد را جمع‌آوری و ضدعفونی می‌کند. این شرکت بعد از 1 دوره آزمایشی موفق در ژاپن و فرانسه حالا در حال گسترش است. چند فروشگاه در کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و استرالیا با این شرکت همکاری می‌کنند و فروش محصولات با بسته‌بندی‌های چند بار مصرف را آغاز کردند. قرار است فروشگاه‌ها قسمتی ویژه برای ارائه تولیدات لوب داشته باشند و تولید کنندگان مستقل و مشهور محصولات خوراکی، پاک کننده ها و سایر محصولات بسته بندی شده در ظروف چند بار مصرف را در این بخش ها عرضه کنند. مشتریان علاوه بر قیمت خود کالا مبلغ دیگری پرداخت می کنند. این مبلغ می تواند از 15 سنت به عنوان مثال برای 1 بطری کوکاکولا تا حد اکثر 10 دلار برای 1 ظرف استیل مخصوص دستمال مرطوب باشد. بعد از مصرف مشتریان می توانند ظرف را به فروشگاه بازگردانده و هزینه پرداخت شده را از طریق برنامه لوب پس بگیرند. لوب ظروف را جمع‌آوری و تمیز کرده و به تولید کنندگان باز می گرداند.
تا اونجا که من میدونم لوب تنها شرکتیه که بسته بندی قابل بازگشت ارائه میکنه. صنعت خودرو سالهاست که سیستم چند بار مصرف رو انجام میده و برای دهه ها موفق بوده. تفاوت در اینجاست که صنعت خودرو یک سیستم برگشت پذیر خیلی کنترل شده داره که در محدوده خط تولیدشون کار میکنن. پس با کامیون ها و تامین کننده های داخلیشون کار میکنن. اما لوب با مصرف کنندگان روزمره مثل من و شما کار میکنه. ما مسئول برگشت گردوندن محصولات هستیم. این فشار بیشتری رو به شهروندان عادی وارد میکنه تا وظیفه‌شون رو انجام بدن.
رستوران های فست فود از جمله چند برگر کینگ در نیویورک و مکدونالد در بریتانیا نیز قهوه و ساندویچ را در ظرف های پلاستیکی چند بار مصرف عرضه و سپس آنها را جمع آوری می کنند. هر کشوری که لوب در آن فعالیت می کند دارای امکانات ویژه برای تمیز کردن و انبار ظروف بسته بندی است. به نظر می رسد که مشتریان به بهداشتی بودن بسته های لوب اعتماد دارند، همانطور که به ضد عفونی شدن ابزار دندانپزشکی اعتماد می کنند.
من فکر میکنم لوب به طور کلی تفسیر جدیدی رو داره ارائه میده که میتونه بسته‌بندی و نحوه نگاه متخصصین این حوزه به کارشون و ارزشش در سیستم رو عوض کنه. من باور دارم که نقشه دانش بسته‌بندی دوباره داره ترسیم میشه. اضافه شدن لوب و تمرکز بر مشتریان میتونه شیوه آموزش و دیدگاه ما رو در مورد ارزش بسته‌بندی تغییر بده.
به گفته لوب، بیش از 190 فروشگاه و رستوران در سراسر جهان تا 3 ماهه اول سال 2022 میلادی محصولات خود را در بسته‌بندی‌های چند بار مصرف به فروش می‌رسانند، در حالی که این تعداد در پایان سال 2020 میلادی حدود 12 فروشگاه در پاریس بود. به گفته کارشناسان، استفاده مجدد نیاز به بازیافت را برطرف نمی‌کند. تقاضای تولید کنندگان برای مواد بازیافتی آنقدر زیاد است که ظروف چند بار مصرف می توانند تا حدود زیادی این فشار را کاهش دهند. اما بازیافت همچنان پر اهمیت است.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در نروژ در حال پیگیری. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک ضمن مرور اتفاقات مهم روز گذشته کشتی هایی که امروز قرار برگزار بشه رو بررسی میکنه.
کشتی فرنگی ایران جمعه بسیار موفقیت آمیزی را در نروژ سپری کرد. دو مدال برنز جهانی به دست آورد و دو کشتیگیر هم به فینال رسیدند که امشب برای کسب مدال طلا مبارزه میکنند. تا اینجا نقرهشون قطعی. از وزن اول شروع کنیم به بررسی رقابت ها. سجاد عباسپور در 55 کیلوگرم به مکس ناری از آمریکا باخت و با شکست حریف آمریکاییش حذف شد. این اتفاق برای مهرداد مردانی در وزن 60 کیلوگرم هم تکرار شد و با گرگ غریبیان از ارمنستان باخت و با شکست حریف پیروز خودش او هم از دور رقابت ها کنار رفت. در وزن 72 کیلوگرم محمد رضا مختاری کشتی های بسیار خوبی گرفت، چند پیروزی جالب توجه هم کسب کرد اما به فینال نرسید. در دیدار رده‌بندی هم شکست خورد و مقام پنجم مشترک رو به دست آورد. در دسته 77 کیلوگرم علی گرایی برای سومین بار تونست برنز جهان رو به دست بیاره. گرایی در این رقابت‌ها فقط به رومن ولاسوف از روسیه باخت که در این مسابقات ولاسوف قهرمان شد. او هم سال 2011 قهرمان جهان شده، هم سال 2021. نشون میده که چقدر فرنگی کار خوبیه، از لحاظ فنی فوق‌العاده است. دو طلای المپیک و حالا سه طلای جهان. اما گرایی در دیدار رده‌بندی با سالتوهای برق‌آسای خودش خیلی زود کارو تموم کرد و مدال برنز حداقل پاداشی بود که این کشتیگیر تکنیکی میتونست به دست بیاره. اما در ادامه مسابقات پژمان پشتام در 82 کیلوگرم هم تونست روی سکوی سوم دنیا بیسته. کار بزرگ رو سنگین وزنها انجام دادن. در دسته 97 کیلوگرم هادی ساروی بعد از برنز المپیک اینجا در یک قرعه فوق‌العاده سخت تونست پیروزی‌های فوق‌العاده‌ای رو هم رقم بزنه مقابل سرگسیان از روسیه، سپس در برابر حریف گرجستانی و در ادامه هم کشتیگیر گرجستانی الاصل تیم ایتالیا رو شکست داد و سزاوارانه ساروی به فینال رسیده. باید با الکس جوک از مجارستان امشب برای مدال طلا کشتی بگیره. اما میرسیم به دسته فوق سنگین علی اکبر یوسفی که حکایت جالبی داره. او برای مسابقات انتخاب نشده بود. کشتیگیر ایران امین میرزازاده بود که به ویروس کرونا مبتلا شد. یوسفی جایگزین شد و حالا اولین کشتیگیر تاریخ کشتی فرنگی ایرانه که به فینال دسته فوق سنگین را پیدا میکنه. واقعا این فرنگی کار رقابت‌های فوق‌العاده‌ای رو سپری کرد. موفق شد رقبایی از ارمنستان، نروژ میزبان رقابت‌ها و یاسمانی آکوستو از شیلی رو شکست بده. باید با گتخاوری از روسیه روبرو بشه که پیشتر در جام ایوانوویچ سربستان با اختلاف چشمگیر این حریف روسی خودش رو از پیش رو برداشته بود. تا ببینیم امشب فرنگی کارا چه نتایجی به دست میارن. اما امروز همچنین رضا گرایی قهرمان المپیک در کنار میثم دلخانی و رامین طاهری هم مسابقاتشون رو آغاز میکنن و هر سه نمایندگان پرامید ایران هستن.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع زاده.
هفته نامه تجارت فردا با این طرح روی جلد و عنوان رم سرمایه موضوع و پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به موضوع مهاجرت از ایران. مهاجرت نیروهای انسانی، مهاجرت منابع انسانی و مهاجرت سرمایه. تیتر اصلیش رم سرمایه هست. اشاره کرده این هفته نامه به اینکه در سال 98 مقام های جمهوری اسلامی آمدن طرحی رو اعلام کردن در مقابل موجهای پیاپی مهاجرت از ایران با این عنوان که هر کسی حاضر باشه از حقای کشورهای دیگر $250,000 در ایران سرمایه گذاری کنه به او مجوز 5 ساله موقت اقامت خواهند داد، یعنی اقامت 5 ساله موقت بهش داده خواهد شد. حالا به نوشته این هفته‌نامه با گذشت 5 سال، با گذشت 2 سال آقای بابک دینپرست که معاون امور اقتصادی و عمرانی وزارت کشور هست اعلام کرده که در 2 سال گذشته، یعنی از سال 98 تا 1400 تا کنون حتی 1 نفر حاضر نشده بیاد ایران $250,000 سرمایه گذاری بکنه و اقامت موقت 5 ساله رو دریافت بکنه. در عوض به نوشته هفته نامه تجارت فردا موج مهاجرت در ایران که در سالهای پس از انقلاب از مهاجرت‌های سیاسی و اجتماعی آغاز شد، در دهه‌های بعدی به مهاجرت نخبگان دانشگاهی و دانشجویان به ویژه در کنار موج‌های قبلی، یعنی غیر از فعالان سیاسی و ناراضیان اجتماعی، در کنار اینها نخبگان دانشگاهی و اساتید و دانشجویان از کشور خارج شدند، در چند سال اخیر به کارآفرینان و سرمایه گذاران و حالا در چند 2-3 سال اخیر به ویژه بعد از 2 اعتراضی که پیش آمد، 2 اعتراض سراسری به رم سرمایه، یعنی فرار سرمایه از ایران منجر شده. عمده این سرمایه ها بنوشته این روزنامه، بنوشته این هفته‌نامه، به دلیل سهولت کشورهای میزبانی مثل ترکیه و امارات و امکاناتی که اونها در اختیار سرمایه گذاران قرار میدن از ایران به این کشورها منتقل شده، به ویژه ترکیه. یک مثال هم زده، اشاره کرده این هفته‌نامه به موضوع خرید املاک در ترکیه که ایرانیان جزو شهروندان کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مسکن رو، واحد مسکونی رو در ترکیه سالانه می‌خرن از اتباع کشورهای غیر از خود ترکیه، ایرانیان در صدر قرار دارن. اما غیر از این، آقای مسعود خانساری که رئیس اتاق بازرگانی تهران هست همین هفته گذشته اعلام کرد که در طول 1 دهه گذشته دست کم 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. ایشون هم مقصد بیشتر این سرمایه ها رو کشورهایی مثل ترکیه و امارات متحده عربی و البته برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به ویژه کانادا عنوان کرد. اما غیر از این، هفته‌نامه تجارت فردا یک آمارهایی رو منتشر کرده درباره عاقبت تکفیر علم از سوی سیاستگزاران برخی کشورها و به ویژه علم اقتصاد رو وقتی تکفیر میکنن، بی توجهی میکنن، نتیجه چی میشه. این هفته نامه نوشته که اسم رمز این سیاستمدارانی که این به علم اقتصاد توجهی ندارن این جمله است که میگن اقتصاد ما، اقتصاد کشور ما با کشورهای دیگر دنیا متفاوت است. مردم در ایران این روزها این جمله رو بسیار شنیدن، مقامهای جمهوری اسلامی، از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا مدیران دولتی و مدیران میانی به طور مکرر و نمایندگان مجلس همین جمله رو تکرار میکنن: اقتصاد ما متفاوت هست، اقتصاد ما مقاوم هست، ما اقتصاد متفاوتی خواهیم ساخت، اقتصادمون رو مقاوم خواهیم کرد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با اعلام